السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إن شاء الله که عزاداری های هممون مورد رضایت صاحبمون حجة ابن الحسن قرار گرفته باشه و إن شاء الله که خداوند عاقبت همه ما رو ختم به شهادت در آغوش مولامون صاحب الزمان قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما سروران بزرگوار بودیم، بحث پیرامون ریزش ها و رویش ها بود. خلاصه بحثمون این جمله بود که چه عواملی باعث میشه که یک انسانی که یار معصوم در جبهه حق قرار داره، اما میبینید بعد از عمری مجاهدت عاقبتش ختم به شهادت نمیشه، بلکه ختم به خیر هم نمیشه و ختم به شر خواهد شد. و از اون طرف دیگه چه عواملی باعث میشه یک انسانی که انسان خوبی نیست، اما عاقبتش ختم به خیر و ختم به شهادت خواهد بود. داشتیم این عوامل رو با هم گفتگو می کردیم. تا الان 3 مورد رو عرض کردم از عواملی که باعث میشه در زندگی یک انسان مؤمن و موحد ریزش اتفاق بیفته. اولیش جهل بود، دومیش دوری از بصیرت بود، و سومین مورد ولایت گریزی بود. این 3 مورد رو درس شب گذشته با هم گفتگو کردیم. انشالله امشب هم یکی دیگه از اون موارد عرض خواهد شد. این مورد موردی هست که روز عاشورا وقتی ابا عبدالله میخوان به مهمترین عامل ریزش جبهه باطل اشاره کنند، به همین مورد اشاره میفرمایند. موقعی که ایشون میان شروع میکنند سپاه دشمن رو نصیحت کردن، اونها شروع میکنند سوت زدن، کف زدن، هلهله کردن. موقعی که حضرت زینب میشنوند، رو میکنند به برادرشون، عرض میکنند حسین جان مگر تو خودت رو معرفی نکردی که اینها دارن وسط صحبت تو سوت میزنند، هلهله میکنند؟ امام فرمودند چرا، خودم رو معرفی کردم. اما ملعت بطونکم من حرام، شکمهای اونها از حرام پر شده. وقتی کسی شکمش از حرام پر شده باشه، زندگی او با حرام خوری عجین شده باشه، این شخص نه تنها نمیتونه در جبهه حق قرار بگیره، بلکه در مقابل جبهه حق خواهد ایستاد، بلکه بزرگترین جنایات عالم را انجام میده. خوشحالم هست لقمه حرام چقدر افراد رو سرنگون کرد. یه شخصی بود به نام شریک ابن عبدالله نخعی، انسان خوبی بود. مهدی ابن منصور عباسی صداش زد، گفت دوست دارم شما قاضی الغزاتی رو قبول کنید. شریک ابن عبدالله گفت من نمیتونم این کار رو انجام بدم، چون حکومت شما رو حکومت ظالمی میدونم، نمیتونم قضاوت رو قبول بکنم. گفت خب اشکال نداره، لااقل معلمی فرزندان من رو قبول کنید. شریک ابن عبدالله گفت اون رو هم نمیتونم، من رو از این کارها معاف کن. مهدی ابن منصور عباسی گفت خب اشکال نداره، لاقل یه روز نهار ما رو قبول کنید. گفت باشه نهار میام. این پادشاه عباسی به آشپز گفت حرومترین لقمه ها رو انتخاب بکن و عیونی ترین غذاها رو درست بکن و جلوی شریک ابن عبدالله بگذار. شریک ابن عبدالله نشست سر سفره، این غذاهای چرب و نرم رو دید، شروع کرد با ولع به خوردن. این خدم و حشم مهدی ابن منصور عباسی آروم در گوش این پادشاه گفتن ما فکر میکنیم دیگه بعد از این شریک ابن عبدالله روی سعادت رو نمیبینه. چند روز گذشت، شریک ابن عبدالله پیام فرستاد برای این پادشاه عباسی، گفت من حاضرم قاضی القضاتی رو قبول کنم. بعد آمد پیش مهدی ابن منصور، مهدی ابن منصور تشکر کرد که قضاوت رو قبول کرده. بعد شریک گفت البته من قضاوت رو که با دست راستم قبول کردم، دست چپم هنوز خالیه، اگر میخوای معلمی فرزندان تو رو هم قبول بکنم. او هم گفت خب چی از این بهتر. مدتی گذشت، یه روزی خزانه‌دار حقوق شریک ابن عبدالله نخعی رو پرداخت نکرده بود. این شریک با عصبانیت آمد پیش خزانه‌دار، گفت چرا حقوق من رو پرداخت نکردی؟ خزانه‌دار گفت مگر به ما گندم فروختی که اینقدر طلب داری؟ گفت من از گندم مهمتر فروختم، من دینم رو فروختم. همه ی حرف این هست، کاری که ابلیس و جنود او انجام میدند این هست که بتونند یک انسان مؤمن و موحد رو حرام خور بکنند. مال دنیا شیرینه، مال دنیا خیلی باعث وسوسه انسان میشه. اگر انسان بخواد حلال خور باشه زندگیش سخت جلو میره، اجاره خونش سخت تأمین میشه، پول خرجی زندگیش سخت میرسه، توی این لحظات و مواقع سخت ترین کار این استش که انسان بمونه و حاضر نشه به سمت حرام حرکت بکنه. کسانی که به سمت لقمه حرام میرند، اولین جایی که خودش رو نشون میده توی فرزنده. کسب الحرام یبین فی الذریه، کسب حرام خودش رو در فرزندان انسان نشون میده. میبینه خدایا من که برای تربیت فرزندم خیلی زحمت کشیدم، خیلی دوندگی کردم، زندگی همراه با رفاهی برای او آماده کردم، چرا اینجوری شد؟ یکی از مهمترین عوامل شاید لقمه باشه. من پدر شاید اگر بیشتر دقت می کردم در اون نونی که می بردم خونه، در اون پولی که فراهم می کردم برای خانواده، اگر بیشتر دقت می کردم شاید فرزندم امروز خیلی بهتر تربیت شده بود. یه شخصی هست به نام کاظم عاملو، توی سمنان زندگی می کرد. یه پدری داشت، این پدر معروف به حلال خوری بود، کشاورز بود، کارگری هم می کرد. میگن گاهی وقتا می رفت تو مزارع مردم دو روز سه روز کار می کرد، این صاحب مغازه یا صاحب مزرعه هیچی پول نمی داد. به این میگفتن خب بابا حقت رو از محصولش بردار. میگفت نه شاید من خوب کار نکردم که او پول رو نداده. فرزندانش رو با سختی بزرگ کرد. یکی اون از فرزندانش شد کاظم. خب این کاظم کیه؟ این کاظم کسی است که 16 سالگی میره جبهه. موقعی که 3 ماه در کردستان هست میگن کم کم چشمش یه چیزایی رو میدید که دیگران نمیدیدند. میگن گاهی وقتا میشد شب زمانی که میخوابید تمام وجودش عرق میکرد، انگار یه حالت مکاشفهی براش اتفاق میفتاد. خیلی ها فکر میکردن داره هزیون میگه. یکم که گذشت دیدن نه، این ظاهراً با خیلی از افراد ارتباط داره. یه شخصی گفت بیام امتحانش بکنیم. رفت کنارش گفت کاظم الان کی دورته؟ گفت الان شهید فلانی و شهید فلانی و دونه دونه اسم شهدا رو گفت. ای بهش گفت آیا فلان شهید سمنانی هم هست؟ حالا چه جمع لشکر سمنانی ها هست؟ گفت بله ایشون هم هست. گفت کاظم این شهید وصیت نامه نداره، ازش بپرس برای بازماندگانش یه وصیتی چیزی نمیخواد بکنه؟ این گفت چرا، اتفاقا وصیتم میخواد بکنه. شروع کرد چند جمله از وصیت گفتن، الان هست وصیته. بعد گفت خب به خواهرم فلانی هم، میگه فقط من میدونستم که اسم خواهر او چیه. میگه فهمیدم این داره درست میگه، همه رو او ارتباط داره. هر چی میگفت برای عملیات ها محقق میشد. یه روزی هم گفت من 6 روز دیگه به شهادت میرسم، تو فلان حالتم به شهادت میرسم. دقیقا همین اتفاق افتاد. حتی قبر خودش رو از قبل نشون داده بود، گفته بود من کجا دفنم میکنن. امامزاده یحیی سمنان انشاءالله هممون مشرف بشیم، قبر نازنین این شهید بزرگوار شهید کاظم عاملو اونجا هستش. تو مسیری که از مشهد به سمت تهران میایید جای سمنان این امامزاده مشخص هستش. خب یک کجا به اینجا میرسه؟ از لقمه حلال، کتاب 3 ماه رؤیایی که مال مؤسسه شهید ابراهیم هادی هست، سرگذشت شگفت‌آور این شهید بزرگوار هست. کتاب 3 ماه رؤیایی حتما تهیه بفرمایید، مطالعه بفرمایید، چیزای عجیبی هست، چیزای حیرت‌آوریه. خب از کجا به اینجا میرسه؟ از لقمه حلالی که پدر برای او می آورده، با سختی ها، با مشقت ها. شهدا همه روی حلال خوری حساس بودند، همه شهدا. شما وقتی نگاه می کنید وجهه مشترک همه شهدا این استش که نسبت به بیت المال خیلی حساس بودند. حاج قاسم سلیمانی همینطوری بود. رانندش میگی میخواستیم بریم، من رفتم از میوه فروشی 2 تا نارنگی گرفتم، 2 تا خیار گرفتم، 2 تا لیموشیرین گرفتم، 2 دونه کیوی گرفتم آوردم گذاشتم تو ماشین. همین که گذاشتم رو صندلی عقب برگشت گفت اینا چیه؟ گفتم این چی دیگه، داریم میریم سفر، 4 دونه میوه دیگه، چیزی نیست. گفت مگر داری از جیب خودت خرج میکنی؟ پول بیت الماله، کی به تو اجازه داده میوه بخری؟ تفریح که نمیریم. میگه من مجبور شدم از جیبم پول رو بذارم. دختر ایشون فیلمش هست، میگه من رفتم محل کار پدرم چای خوردم، روی میز پدرم چند دونه کشمش بود، کشمش رو برداشتم خوردم. پدرم گفت چند تا کشمش خوردی؟ گفتم برای چی؟ گفت خب اینا رو باید پولش رو حساب کنم، این مال شما چه نبود. این برای مهمونایی هستش که میاد، دختر منی، نمیشه که از اینا برداری. ببینید حساسیت روی لقمه حلال، حساسیت روی بیت المال، اینا الگوی ما هستند. چرا بعضی از ماها چپه شدیم به جایی که این شهدای عزیز الگوی ما باشند؟ الگوی ما شدند اون زالو صفتا و استثمارگرانی که اختلاس میکنند، تا به طرف میگه آقا این حق الناس، میگه آقا 3,000 میلیارد خوردن، حالا دیگه ما 1,000 تومن هم میخوریم چیزی نیست. خب اون خیلی بیجا کرده. اونا که الگوی ما نیستند. مثل این هستش که به روز عاشورا به یه نفر میگفتی آقا تو چرا نیزه به سمت حسین ابن علی پرت کردی؟ میگفت برو آقا، شمر سر از تن حسین ابن علی جدا میکنه، تو حالا یه نیزه ما رو میگی؟ او خیلی غلط کرده، ما که اجازه نداریم ما هم اشتباه انجام بدیم. چون اون طرف اختلاس میکنه 3,000 میلیارد، ما اجازه داریم دیگه حالا 3 میلیون شما بخوریم. مؤمن که الگوش گناهکارا نیستند، الگوش فاسقین نیستند، الگوش اولیا اند، کسانی که اینقدر حساسیت داشتند. حاجی رئیسی هم همینجوری بود، حساسیت روی بیت المال. موقعی که ایشون تولیتشون تمام شد و میخواستن برن در قوه قضاییه، کارپرداز حرم رو صدا میزنن، میفرمان دیگه حساب بکن ببین من تو این حدود 3 سالی که بودم چقدر خرج داشتم. ایشون میگه به حاجی آقا گفتم حاجی شما که خرج نداشتید، حقوقتونه نگرفتید. فرمودن چرا؟ من اینجا صبحانه، نهار، شام میخوردم. گفتم آقا این غذای حضرت بوده، همه زائرین میخورن، شما که دیگه تولیت بودید. ایشون فرمود نه، حساب بکن چند روز من صبحانه خوردم، چند روز نهار خوردم، چند روز شام خوردم، حساب کنم. میگه هرچی التماس کردم آقا تولیتید شما، ایشون قبول نکرد، تمام پول رو حساب کرد. حاجای مروی که الان تولیت هستند، ایشون می‌فرمودن یه روزی حسابدار آمد پیش من گفت حاج آقا یه حسابی داریم، این حساب حقوق حاجای رئیسیه. ایشون یک سال رفته هر چی بهش میگیم حاج آقا این حق تولیت حق بالاییه، خب این حق شما هستش، بیاین بگیرید. حاج آقا میگه نه قبول نمی‌کنه. حاجای مروی می‌فرمودن من گفتم که خودم میگم. یه بار که آجای رئیسی آمدن مشهد، با آجا گفتم آجا این پولا مونده، شما چند سال تولیت بودید، این حق تولیت شما هستش. چون میدونید بسیاری از موقوفات مثلا طرف وقف کرده، گفته آقا 10% مال تولیته، 20% مال تولیته، و حلال طاهر طیب خودش وقف کرده، اینا رو بگیرید. حاج آقا فرمود نه من نمیخوام، اما اگر میشد این پول رو آستان قبول بکنه، 3 تا زمین بده و میشد با این پول درمونگاه برای مستضعفین بسازیم، من خیلی خوشحال میشدم. میگه من یکی از مسئولین امداد حرم رو صدا زدم، گفتم با این پول برید درمونگاه بسازید. ایشون میگه نزدیک شهادت آجای رئیسی که بود، با آجای رئیسی یه بار گفتم آجا 3 تا درمونگاه با پول تولیتتون ساختیم تو مناطق محروم مشهد. یه حاج آقا داشت بال در می آورد. خدا اینطوری یک نفر رو قبول میکنه. انسان حلال خور باشه، دقت بکنه. وزیر ارشاد میگفت هر وقت حاجای رئیسی میخواست بیاد مشهد برای زیارت یا برای دیدن مادرشون، با پول شخصیش بلیت هواپیما میگرفت که بیاد مشهد. حالا شما ایشون رو نگاه بکنید، پادشاهان قبل از انقلاب رو ببینید. اسدالله علم توی خاطراتش میمیسه محمد رضا دندونش درد گرفت، هواپیمای اختصاصی شاه رو برد سوئیس، دندون شاه رو کشیدن برگردوند توی جشن هنر شیراز و توی جریان‌های جشن‌های 2500 ساله. ببینید اینا چه کار کردن تو همین استان بودش. تو اوج فقر مردم خیاط فرانسوی نخوسوزنش رو جا گذاشته بود، هواپیمای اختصاصی برگشت فرانسه نخوسوزن بیاره. ببینید چی بودیم چی شدیم. البته توفاله های پهلوی هنوزم گاهی وقتا تو این کشور پیدا میشند، همینایی که حقوق نجومی میگیرند، اینا همین توفاله های همون تفکر پهلوی هستند. حقوق نجومی میگیرند، دو قرط و نیمشون هم باقیه. حالا توی الحمدلله توی این 3 سال که حقوق نجومی نداشتیم، قبلش که حقوق نجومی داشتیم رئیس یکی از بانکا گفته بود اگر بخواین پول رو از من بگیرید من میرم شکایت میکنم. ببینید تفکر رو، ببینید دقت در حلال خوری، حلال و حرام رو رعایت کردن. حضرت آقا در قله رعایت بیت المال هستند. علامه جوادی آملی می‌فرمودند یه بار مهمون آقا بودم، سفره رو پهن کردند، آقازاده آقا هم نشستند. آقا به فرزندشون فرمودند شما برید تو خونه. من گفتم آقا اشکالی نداره، من حرف خصوصی ندارم. آقا فرمودن نه، این غذایی که اینجا هست مال بیت الماله، اینا باید برن خونه غذای خونه رو بخورند. دقت رو ببینید، الگوی ما امروز حضرت آقا هست، الگوی ما امروز شهدا هستند. حتی دشمنانشون اعتراف میکنند که چقدر اینها پاک زندگی کردند. آقای مهاجرانی که یک دورانی وزیر ارشاد بود و بعدش هم فرار کرد رفت، ایشون در جمع ضد انقلابا این جمله رو میگه، میگه ممکنه خوشتون نیاد از این جمله‌ای که من میگم، من سالها با آقای خامنه‌ای همسایه بودم، نه نقطه سیاه که من نقطه خاکستری تو زندگی ایشون ندیدم. آدم باید اینجوری زندگی بکنه. عرض کردم خدای نکرده انسان اگر بخواد در حلال و حرومش دقت نکنه، اون موقع میبینه یک نسلی تربیت کرده، این نسل یکی از یکی بدتر. شما تمام کسانی که اختلاس کردن و حقوق نجومی گرفتن، هم خودشون رو نگاه کنید هم نسلشون رو، هم خودشون ننگ هستند هم فرزندانشون ننگند. فرزندان انقلابیون و حلال خورا ایستادند توی کشور مقاومت میکنند، فوشم میخورند. فرزندان این حقوق نجومی بگیرا توی کشورهای خارج هستند، منتظرن یه مدرکی بگیرند باز دوباره بیان اینجا یک مسئولیتی پیدا بکنند. همیشه هم به انقلابی ها فوش میدن. این نشونه حرومخوریه. حرومخور اینجوریه. خب بزرگواران، همه ما باید این دقت رو داشته باشیم. حالا مصادیق زیادی داره حرومخوری، یکیش همین رباخاری هست. من التماس میکنم به شما بزرگواران، وقتی میخواین وامی بگیرید، وقتی میخواین پولتون رو بذارید جایی سودی بگیرید، حتما از یک نفر که مسائل شرعی رو وارده سوال بکنید. نکنه یک بار عمری حلال خور زندگی کردیم اما به واسطه یک بی توجهی زندگیمون به سمت حرام بره. اصلاً بانکداری زایده تفکر ربویه. شما هر چی بهش پیوست اسلامی بزنید که بانکداری رو چه نمیتونید هی اسلامیش بکنید. بله خیلی دارن تلاش میکنند فقها یه فتوایی پیدا کنن، یه جوری یه کاری انجام بدن که اون وامی که انسان میگیره یا اون پولی که میذاره برای سود گرفتن یه جوری حلال در بیاد. اما انشالله یه روزی باید برسه این مشکل ریشه‌ای حل بشه. البته واقعا سخته، واقعا سخته. مگر اینها اجازه میدند که متخصصین و دانشمندان ورود پیدا بکنند؟ اینها توی خارج درسشون رو خوندند، بلدن چجوری بانکداری رو ربویش بکنند، بلدن چجوری اقتصاد کشور رو نابود بکنند. اینها درس نئولیبرالیسم خوندند، مگر میذارن به این راحتی تغییری ایجاد بشه؟ اما انشالله ایجاد خواهد شد. ما بالاخره اگر بخوایم به تمدن نوین اسلامی انشالله برسیم باید این قسمت رو حل بکنیم. انشالله هم با ورود جوانای انقلابی، جوانای تحصیل کرده، جوانایی که دغدغه این جریان رو دارند، این مشکل هم حل خواهد شد. اما بالاخره الان ما چه کار بکنیم؟ ما وقتی میخوایم وامی بگیریم یا کاری انجام بدیم، بریم مسئله شرعیش رو حل بکنیم. مسئله شرعی حل شدن هم پیچیده نیست. گاهی وقتا با یک تغییر نیت، با یک کاری که انجام میدیم، این وام میشه حلال. اینا رو کوچیک ندونیم. یا میخوایم تجارتی بکنیم، الفقه ثم المتجر. حضرت علی علیه السلام هر روز میامد وارد بازار میشد، سه مرتبه میفرمود یا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. ای گروه تاجرا، اول برید احکام یاد بگیرید بعد تجارت کنید. اول فقه بعد تجارت. وگرنه خدایی نکرده مقید، این کاسب مقیدی هست، مثلا پارچه فروش بهش میگن دو متر پارچه بده، این حتما دو متر و 20 سانت میده. اینا رو رعایت میکنه. اما اگر احکام رو بلد نباشه، ببینید خدایی نکرده یه جای دیگه به حرام کشیده میشه، به ربا کشیده میشه، اون موقع خودش متوجه نیست. از پیامبر نقل شده شر المکاسب کسب الربا، بدترین کسب و معامله معامله هست که در اون ربا باشه. یا جای دیگه داریم پیامبر میفرمان من اخذ الربا وجب علیه القتل، هر کس ربا بخوره واجبه بکشینش. حالا نه اینکه مردم راه بیفتن ربا خار بکشن، این جریان میخواد نشون بده که چقدر کثیفه. خداوند توی قرآن اعلام جنگ میکنه، فاذنوا به حرب من الله و رسوله. کسانی که ربا میخورن اعلام جنگ با خدا و رسول کردند. یه شخصی بود میامد به مردم میگفت رباخاری از شیر مادرم حلال تره. این به گوش امام صادق رسید، فرمودند اگر قدرت داشتم میکشتمش. دقت بکنید بزرگواران، یه بار نکنه گناه رو کوچیک بدونیم. حرام خوری شوخی نیست. هزاران هزار نفر رو و چه بسا میلیون‌ها میلیون نفر رو در طول تاریخ همین حرام خوری در مقابل جبهه حق گذاشته، شمشیر کشیدن. شما ببینید دشمنان اهل بیت رو، کسی که لقمش حرام بود این جنایت انجام میده، بدترین جنایت های تاریخ، چنان قساوت قلبی پیدا میکنه که دیگه براش مهم نیست که این تیر سه شعبه رو الان میتونه به گلوی یک کودک شیرخوار بزنه و میزنه. حرام خوری اینجوریه، قساوت قلب پیدا میکنه. دیگه میاد کنار ذریح معصومین و امامزاده ها قرار میگیره، اصلا انگار نه انگار. یعنی الان اگر میرفت مثلا توی پارک میشست با اینی که بیا تو حرم معصومین بشین هیچ فرقی براش نمیکن. اینی که قساوت قلبش اینقدر زیاد میشه که پیاده روی اربعین میره دور ذریح ابا عبدالله میشینه مثلا. هیچ. اینا قساوت قلب یک انسانه. نماز میخونه، چه نمازی؟ قلب انسان مرده از اینی که دقت نچرده در حلال و حرامش. بزرگواران، عرض کردم قساوت قلب یکی از بدترین بلاهایی هستش که توی زندگی انسان اتفاق میفته. حسین ابن علی رو سر میبرند، مسابقه میدند تو اینکه کی این خبر رو زودتر به امیر برسونه. بعد از واقعه کربلا یه سری قبائل جدید با نامهای جدید شکل گرفتند. یه قبیله بود افتخار میکرد، میگفت پدران ما کسانی بودند که سر حسین ابن علی رو جدا کردند. یکی دیگه پیدا میشد بعد از 100 سال میگفتند پدران ما کسانی بودند که اسب روی پیکر حسین نواختند. یه گروه دیگه بودند میگفتند پدران ما کسانی بودند که انگشتر از دست حسین جدا کردند. قساوت قلب اینجوره. قساوت قلب این هست که میتونند شبیه ترین افراد به پیامبر رو اربن اربا کنند. آقا علی اکبر آمد پیش پدر اجازه میدان رفتن بگیره. هر کی دیگه می آمد از اصحاب و بعدن از بنی هاشم، امام حسین هی می خواستن منصرفش کنند، می گفتن نه حالا نمی خواد بری. اما علی اکبر تا آمد بلا فاصله امام فرمودن برو. بیشترین نفرینی که امام روز عاشورا انجام دادند مربوط به همین لحظاتی هست که حضرت علی اکبر وارد میدان شد و به شهادت رسید. همین که با پدر وداع کرد، فنظر نظرت آیس من، حضرت یک نگاه مأیوسانه‌ای به جوانش انداخت. فرمود یبن سعد قطع الله رحمك کما قطعت رحمی، ای پسر سعد خدا رحمت رو قطع کنه همونطور که رحم من رو قطع کردی. علی اکبر وارد میدان شد، جنگ نمایانی انجام داد، اما یه جا صدا زد یا ابتا علیک من السلام، بابا خدا حافظ. خونه نازنین علی اکبر روی صورت اسب ریخته بود. اسب نمیدونست داره کدوم طرف میره، به سمت دشمن رفت. هر نانجیبی میرسید یک ضربه ای بر علی اکبر میزد. راوی میگه دیدم حسین داره با اسب میاد، اجازه نداد اسب متوقف بشه، خودش رو از بالای بلندی انداخت پایین. صورت به صورت علی اکبر گذاشته، صدا داد علی جان علی دنیا بعد کل افا، علی جان دیگه بعد از تو خاک بر سر دنیا. بیایم خدمت آقامون ابا عبدالله و حضرت علی اکبر سلام عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي ألت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لديارتكم السلام على وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى
یه بار دیگه همه با هم
السلام علی الحسن.